رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانمهای محترم سلام و بعد از ظهر شما بخیر باشه. در هر کجا که هستید براتون لحظاتی پر از آرامش و پر از یاد خدا آرزو میکنم. امیدوارم که هر کجا هستید خداوند تن شما رو سالم بداره. در نوبت دوم برنامه‌های رادیو معارف در روز جمعه در خدمتتون هستیم و انشالله این برنامه رو، این بخش رو با مجموعه برنامه‌های تقدیمتون خواهیم کرد تا ساعت انشالله 22:10 شب در کنارتون هستیم. برنامه‌ای که سرآغاز اونها برنامه آن روز هاست، بیان رخدادها و وقایع انقلاب اسلامی به مدت 20 دقیقه. انشالله بعد از اون فهرست و جدول پخش برنامه ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. آن روزها رو بشنوید.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
برادر شهیدم، منزل نام و مادر.
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیب زاده.
یاد آفتاب.
تنظیم برای رادیو معارف حمید علی خانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
با مشخص شدن نتایج انتخابات همه چیز برای آغاز به کار مجلس انقلابی آماده است. آقای میرسری معاون وزیر کشور توضیح می‌دهند.
این افتتاح به معنای آغاز کار رسمی مجلس خواهد بود که البته شامل چند قسمت میشه. ابتدا تعیین هیئت رئیسه سنی مجلس هست و بعد از آن تصویب آیین‌نامه داخلی و پس از آن تعیین هیئت رئیسه، انتخاب هیئت رئیسه، که در طول این برنامه قاعدتاً شورای عالی قضایی باید تعدادی از حقوق‌دانان رو معرفی بکنه به مجلس تا از میون اونها 6 نفر انتخاب بشن برای شرکت در شورای نگهبان قانون اساسی.
با شکلگیری تدریجی ارکان ساختاری نظام اسلامی، آیا نیازی به ادامه کار شورای انقلاب وجود دارد؟ این سوالی است که این روزها در افکار عمومی پررنگ شده است.
شورای انقلاب تا موقعی که مجلس آمادگی کامل پیدا بکنه برای قانونگذاری کار خودش ادامه خواهد داد.
در آستانه افتتاح اولین مجلس برآمده از آرای ملت، آیت الله خامنه ای در نماز جمعه به تبیین اهمیت مجلس می‌پردازند و مردم را به اثرگذاری آرای خود در چرخه اصلاح امور امیدوارتر می‌کنند.
اون چه مردم باید در این مورد بدانند دو مطلب اساسی است. مطلب اول این است که مجلس در حقیقت خلاصه ملت است. حرف آنان حرف مردم است، رأی آنان رأی مردم است. مجلس شورای اسلامی در تشکیلات حکومت ایران اصل است، محور است. همانطوری که امام امت بارها فرمودند، مجلس است که باید تصمیم بگیرد.
خطیب نماز جمعه ترکیب مجلس اول را خوب می‌خواند، اما هشدار می‌دهد دشمن با قصد تخریب نیروهای صادق به میدان آمده و تا ناامید ساختن آنان به تلاش ادامه خواهد داد.
مطبوعات عالم از اینکه مجلس تشکیل می‌شود، اون هم با این ترکیب که ترکیبی مطلوب، ترکیبی از عناصر مسلمان و متعهد به انقلاب است، به شدت نگرانند. امروز رسم بر اینه و شیوه دشمن اینه که پاکترین و خالصترین عناصر کمربسته این انقلاب رو با انواع شایعات محاصره کنن. غرض هم معلومه، برای این که عناصر مؤمن دل سرد بشن یا نتوانند کار خودشون رو انجام بدن و یا در محال میدان رو خالی کنن.
آیت الله خامنه‌ای نمایندگان مردم را به تلاش بی‌پایان برای خدمت به ملت فرا می‌خواند و توقع ملت از مسئولان را جزء حقوق مردم می‌داند.
اولا متوقع است که برایش کار کنید. ثانیا مردم از شما متوقعند که راه اسلام و خط امام را رها نکنید.
در آستانه بازگشایی اولین مجلس شورای اسلامی، امام خمینی در خرداد 1359 با نمایندگان منتخب مردم دیدار می کند. امام در این ملاقات تأکید می کند مجلس شورای اسلامی باید از اصول اسلامی پیروی کند و فضای برادری بر آن حکم فرما باشد.
مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است. مجلسی است که باید متفکرین آقایان مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند، مباحثه کنند. فقط اون چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام، مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در اون بنگاه، باید اون که دلخواه ملت است در اونجا طرح بشه و اون چه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشه و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشه و همه چیزش اسلامی باشد. شما که وکیل از جانب ملت هستید و اساره فضائل ملت هستید، باید در اونجا همون معنایی که مأمور او شدید از طرف ملت، همون معانی باشد. ملت یک ملت اسلامی است و اسلام را میخواد و احکام اسلام را میخواد. شما وکیل نیستید که برید اونجا بشینید و حسابهایی که خودتون با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچه کاری بشه، این انحراف است و قصب است اون محل برای شما.
امام خمینی مجلس را راهنما و هادی دولت می‌خواند و تذکر می‌دهد مبادا این دو رکن اساسی پیشبرد کشور باعث تضعیف یکدیگر شوند، که اگر چنین شود مملکت به نابودی کشیده خواهد شد و راه دشمن برای صدمه زدن به انقلاب هموار می‌شود.
این قانونی که ملت برش رأی داده است، همین رأی نداده است که توی تاخچه بذارید و کار گوش نداشته باشید، برید مشغول کار خودتون بشید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین کند. قانون برای مجلس حدود معین کرده، تخلف از این حدود نشد. برای رئیس جمهور تهدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولتها حدود معین کرده، اونها هم نباید خارج بشن. هر که خارج بشد از حدود، باید این را تنبه بشه بدن، هدایت کنن اون را.
امام با اینکه قلب‌های پیر و جوان را متوجه خود ساخته، همچنان مراقبت از نفس را سرلوحه رفتار و افکارش قرار می‌دهد و در برابر تمجیدهای صورت گرفته واکنش نشان می‌دهد. این تذکر به خود در حضور نمایندگان گویی هشداری به تک تک کسانی است که در جایگاه و مقام دنیوی قرار می‌گیرند.
من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجازی فرمودن در باره من باورم بیاد. من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و همسایه ایشان برای من یه غرور و انحطاطی پیش بیاد. من به خدای تبارک و تعالی پناه می‌برم از غرور. Yeah. من اگر خودم را برای خودم نسبت به سایر انسان‌ها یک مرتبتی قائل باشم، این انحطاط فکری است و انحطاط روحی. من در این حال که از آقای حجازی تقدیر می‌کنم که ناطق برومندی است و متعهد، لکن گله می‌کنم که در حضور من مسائلی که ممکن است من باورم بیاید فرمودند.
امام خمینی انتظارات مردم از مجلس و بار سنگین امانت ملی و اسلامی را به نمایندگان ملت متذکر می‌شود، البته به شرط اینکه نمایندگان مجلس به روح سخنان امام وفادار باشند. سرانجام اولین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم خرداد 1359 رسما آغاز به کار می کند. آیت الله مهدوی کنی در اولین نشست مجلس انقلاب به نمایندگی از شورای انقلاب سخن می گوید.
به رغم انف بدبینان و توطئه‌گران که با دسیسه ها و توطئه های خود از داخل و خارج نمی خواستند و نمی توانستند ببینند که انقلابی بدین بزرگی بتواند در عرض یک سال 6 بار به آراء مردم مراجعه کند، در تاریخ انقلابات دنیا شاید بی سابقه باشد که انقلابی در همون روزهای اول و سال اول برای آراء مردم احترام قائل باشد. ولی این از خصیصه های انقلاب اسلامی ما بود که از روزهای اول چون تکیه به مردم داشت و این مردم بودند که انقلاب کرده بودند، ما نیز به آراء مردم مراجعه کردیم. جمعاً 234 نفر تا الان انتخاب شدند. در دور اول 97 نفر، دور دوم 137 نفر، اعتبارنامه 213 نفر تا به حال صادر شده و 21 نفر به عللی صادر نشده. جناب آقای دکتر یدالله صحابی را دعوت می کنم به عنوان رئیس سنی و جناب آقای مهندس مهدی بازرگان به عنوان نایب رئیس سنی که در جایگاه تشریف بیاورند.
بعد از سخنان مهدوی کنی، یدالله صحابی به عنوان اولین رئیس سنی مجلس شورای اسلامی به جایگاه می آید و اداره مجلس را به دست می گیرد.
ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. بر طبق برنامه‌ای که ابلاغ فرمودند، اینک تقاضا می کنم جناب آقای خمینی تشریف بیاورند و پیام رهبر انقلاب رو قرائت بفرمایند.
حالا نوبت سید احمد خمینی است که پیام بسیار مهم امام را در تاریخ به ثبت برساند و اولین نتایج روند مردم سالاری دینی در ایران وارد مرحله عینی می شود.
شما دوستان محترم نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی کنند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است. ببینیم شما و دولت منتخب شما با ملت مستضعف که به برکت انقلابش همه ما را از انزوا خارج نبود چه خواهید کرد؟
امام خمینی رسیدگی سریع و انقلابی مشکلات مردم به ویژه مستضعفین را در اولویت کار مجلس می خواند و به منتخبان مجلس گوش زد می کند حتی اگر با همه توان به پا برهنه ها خدمت کنید، فقط بخشی از وظایفتان را در قبال آنها انجام داده اید.
امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد در رأس برنامه ها قرار گیرد و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرح‌های جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود تا در پیشگاه خداوند متعال بعضی از عیون خودتان را به این طبقه عزیز که جان خود را برای اسلام و آزادی و استقلال کشور در طبق اخلاص گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی برمغان آوردند ادا کرده باشید.
رهبر انقلاب پیام تاریخی خود را با این نکته تکمیل می کند که هر نماینده ملت باید همچون مردم در مقابل قدرت‌های شیطانی هوشیار و استوار باشند.
شما منتخبین مجلس که از پشتیبانی جدی ملت عزیز برخوردارید باید با کمال قدرت در مقابل قدرت‌های شیطانی که در رژیم دست نشانده سابق حاکم بر سرنوشت ما بودند بایستید. همه با هوشیاری در طرح‌ها و مسائل روز دقت فرمایید و از کید دشمنان به خدای تعالی پناه ببرید.
امام وحدت و هماهنگی همه قوا را رمز پیشرفت و موفقیت می‌داند و در نکته ای عجیب به نمایندگان ملت تأکید می‌کند اگر کسی در مجلس به امریکا یا هر قدرت دیگر گرایش داشت او را هدایت و اگر نشد او را منزوی کنند.
سیاست نشرقی و نغربی را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای نخواسته به شرق و یا غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت او را منزوی نمایید.
رهبر انقلاب تکلیف شورای نگهبان را نیز از همین ابتدا مشخص می کند و به آنها می گوید در دفاع از اسلام و عمل به وظیفه ملاحظه هیچ کس را نکنند.
از حضرات فقهای نگهبان تقاضا می شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروه های انحرافی را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند.
بنی صدر از دیگر سخنرانان افتتاحیه مجلس اول است. رئیس جمهور خلاصه ای از مشکلات و مسائل کشور را بازگو و تأکید می کند نباید برای رفاه مردم به بیگانگان وابسته شویم.
از نظر این دولت، از نظر مجموع نهادهایی که از رهگذر انقلاب اسلامی به وجود آمدند، مشکل اول و اساسی که باید به حل آن پرداخت مشکل وابستگی اقتصادی است و ما به مسائل اقتصادی داخلی در پرتو استقلال اقتصادی باید فکر کنیم و نمیتوانیم برای یک رفاه کاذبی برای پاسخ دادن به یک نیازهای فوری برنامه استقلال اقتصادی رو یا اصلا به اجرا در نیاوریم و یا هر وقت میان دو ضرورت تزاحم پیش آمد استقلال اقتصادی رو قربانی کنیم.
آخرین بخش آغاز به کار مجلس اول انقلاب سوگند دست جمعی نمایندگان است تا ملت اطمینان یابد منتخبان آنها به اسلام و انقلاب و قانون اساسی پایبند میمانند و خدمت به مردم را همواره سرلوحه کار خود قرار میدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تشیه بر شرف انسانی خیش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ملت ایران
انقلاب اسلامی
و مبانی جمهوری اسلامی باشم. و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. انشاءالله.
پایان برنامه 29.
رسانه دینی صدا.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
میخوانم ای عطر سرشار جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی.
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوانهای پارسا و پرهیزگار هستند، جوانهای مؤمن.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
هفت خان.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. چطور این جوانای عزیز؟ چه خبرها؟ چه میکنید با کتاب و درس و کنکور؟ نمیدونم شما هم مثل من رفتین سراغ جمع‌بندی درس ها یا نه. امیدوارم برنامه هفت خان تا امروز که پنجمین برنامه‌مون رو تقدیمتون میکنیم براتون مفید بوده باشه. امروز هم حدود 40 دقیقه با ما همراه باشه. دوستان عزیز، جوانای گل، اگه توی این یک سال و اندی مثل من شما هم تمام تلاشتون رو کردین، بهتره دیگه حالا همه چیز رو واگذار کنیم به خدا و بهش توکل کنیم. سپردن نتیجه به خدا آرامش روانی برای ما ایجاد میکنه و باعث میشه از نگرانی ها و اضطراب ها دور باشیم. اینجوری میتونیم جزو افرادی باشیم که در کمترین زمان به موفقیت میرسیم انشاءالله.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
جناب آقای رضا یوسف‌زاده، روانشناس و مشاور.
به نام خدا. سلام. یکی از تفاوت‌های مهم آدم‌های موفق با آدم‌هایی که موفق نیستن اینه که آدم‌های موفق تونستن از توانایی‌هاشون به اندازه کافی استفاده کنن. فرق آدم‌های موفق با آدم‌های غیر موفق این نیست که آدم‌های غیر موفق توانایی و استعداد ندارن. نه، اینطور نیست. ما همه دارای توانایی هستیم. فقط برای این که بتونیم آدم موفق باشیم باید بتونیم به صورت درست از این توانایی‌ها و استعدادهامون استفاده کنیم. پس آدم‌های موفق میتونن از تمام تواناییشون استفاده کنن، در واقع اون نیرویی که در درونشونه رو بهره برداری مفید داشته باشن. خیلی وقتا ما وقتی آماده میشیم برای کارهای مهمی مثل کنکور یک عامل‌های ایجاد میشه که ما نتونیم از تمام تواناییمون استفاده کنیم. قبلا هم راجبش صحبت کردیم. استرس و اضطراب میتونه مانع بهره برداری از تمام توانایی‌های شما بشه و توانایی‌ها و کارکرد مغز شما رو پایین‌تر بیاره. خیلی وقتا این اضطراب و استرس عاملش شناختیه. خیلی وقتا عاملش خانوادگیه. خیلی وقتا اینی که ما قدرت توانایی مقابله با استرس نداریم. اصطلاحاً میگیم که عاملش روانیه. ولی گاهی عامل فیزیولوژیک و بدنی داره. خیلی از افراد میگن من ذهنم آرومه ولی دائما انگار حس میکنم دلشوره دارم، تپش قلب دارم و نمیدونم دلیلش چیه. بعضی وقتا عاملش در بدن ما نهفته شده. یک کلید من به شما بدم. سعی کنید مواد کافئین دار و تحریک کننده مثل فلفل رو در ایامی که آماده میشید برای امتحان کمتر استفاده کنید. خوردن قهوه در اول صبح به اندازه یک فنجان خوبه، ولی در اواخر روز نزدیک شدن شب یا استفاده مداوم از اون میتونه ضربان قلب شما رو بالا ببره و در شما زمینه استراب و استرس رو ایجاد کنه. این نکته اول. پس مواردی که کافئین دار هستن رو به اندازه و کم مصرف کنید. کمش خوبه، صبح یه فنجان مصرف کنید خوبه، ولی بیشتر نه. نکته دوم اینه که آب به اندازه کافی مصرف کنید. میانگین بدن هر انسانی روزانه بین 6 تا 8 لیوان به آب نیاز داره. پس آب کافی بخورید. غذاهای کافئین دار، نوشیدنی‌های کافئین دار مثل نوشابه ها، مثل قهوه ها رو کم مصرف کنید. کمش خوبه، زیادش ممکنه ایجاد استرس و اضطراب در شما کنه. در پناه حق یا علی من.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در این بخش از برنامه هفت خوان از شما دعوت میکنم بشنوید سخنان استاد رضا کلهر رو در مورد تنبلی و بی‌حوصلگی.
به نام خدا. سلام به تو بچه تجربی و ریاضی و هنر و زبان که میخوای بری سر جلسه بشینی. یک زندگی خوشگل با گزینه هایی که روی برگه جلوت و پاسخنامت میزنی برای خود خلق بکنی. در چند روز اخیر که ویروس منحوس کرونا بلای جون و مغز بچه های کنکوری شده، پدر مادرها با من تماس میگیرن، میگن آقا بچه‌مون کاملا انگیزش رو از دست داده، اصلا تنبل شده. میگم اصلا مگه میشه؟ کسی که برای زندگیش هدف داره، کسی که رتبه مورد نظرش رو میدونه، درصدای زندگیش رو میدونه، میدونه میخواد زیست چقدر بزنه، میدونه میخواد فلسفه منطق چقدر بزنه، میدونه حسابا میخواد چقدر بزنه، مگه میتونه هدفش یادش بره؟ زنگ میزنم من میگن بچه‌مون انگیزه نداره، به راهش ادامه نمیده، تنبل شده، شب دیر میخوابه، صبح زود بلند نمیشه، اصلا اوضاعیه. این منو داشته باش، تو الان 4-5 روز دیگه میخوای بری بشینی سر صندلی سفت و سخت، تمام ذهنت رو بذاری، اطلاعات بکشی بیرون، تو این مدتی که تلاش کردی برای خودت رتبه درست کنی، آفرینش تراز کنی، خلق زندگی درست کنی. ببین بچه کنکوری تو این ایام که شب امتحانه انقدر سفت باید بجنگه تا تمام سلول‌های بدنش تبدیل بشن به مغز و برای این اطلاعات جذب کنن. برای من یکی اصلا قابل توجیه نیست که دانش آموز زندگیش رو توی این مدت لحظه ای به تنبلی سپری کنه، چون آدم تنبل هیچ جایی تو جهان کنونی نداره. آدم تنبل یه آدم بی ارزه میشه، یه آدم بی جربزه است که راحت ترین کار دنیا که درس خوندن هم انجام نمیده. ببین تو باید اگر الان تلاش